ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می شود و در آن گزارش های مفصل تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می کنیم. من سلطان محمد سرور با شما هستم. ناتو می گوید شمار شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در مدت یک سال از 3000 نفر به کمتر از 1000 نفر کاهش یافته است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع آمریکا تایید می‌کند که در نتیجه انفجار دیروز در قندهار دو نظامی این کشور کشته شدند. سفیر افغانستان با لوی درستیز پاکستان ملاقات کرده است. صدر اعظم موقت پاکستان دیروز با نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور در شهر مری دیدار کرد و مسکو از تحریم‌های نو آمریکا سخت انتقاد نموده آن را آغاز یک جنگ تجارتی تمام معیار علیه روسیه عنوان کرد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع آمریکا تایید می‌کند که در نتیجه انفجار دیروز در ولایت قندهار دو نظامی این کشور کشته شدند. جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، با تایید این خبر در مورد شمار زخمی‌ها چیزی نگفته است. طالبان مسئولیت حمله دیروز در قندهار را به عهده گرفته، گفتند که در این رویداد 15 سرباز ناتو کشته شدند. حمله چاشت دیروز در جنوب شهر قندهار و در راه میدان هوایی توسط یک موتر داتسن صورت گرفت. سفیر افغانستان در اسلام آباد با لوی درستیز اردوی پاکستان روی مسائل افغانستان گفتگو کرده است. این نشست میان حضرت عمر زاخلوال و جنرال قمر باجوا در دفتر مرکزی نظامیان پاکستان در شهر راولپندی برگزار شده است. دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان به دنبال این نشست در یک خبرنامه گفت سفیر افغانستان و لوی درستیز پاکستان روی مسائل امنیتی، به خصوص تنظیم امنیت مرزها، گفتگو کردند. سفارت عراق در کابل میگوید که به زودی فعالیتش را در افغانستان از سر میگیرد. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، هیئت وزارت خارجه عراق تحت ریاست خلیل اسماعیل الموسوی دیروز چهارشنبه با محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، دیدار کرده است. وی اطمینان داد که به زودی سفارت عراق در کابل فعالیت‌هایش را دوباره آغاز خواهد کرد. در حمله بر این سفارت روز دوشنبه دو کارمند افغان آن کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. صدر اعظم موقت پاکستان دیروز با نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور در شهرک مری دیدار کرد. شاهد خاقان عباسی پس از این ملاقات گفت که در روزهای آینده اعضای کابینه جدید پاکستان سوگند وفاداری ادا خواهند کرد.
جو کابینه
در مورد کابینه جدید مشوره کردیم که مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد. اگر خدا بخواهد در یکی دو روز آینده مراسم تحلیف برگزار می شود. شاهد خاقان عباسی که از حزب مسلم لیگ نواز نمایندگی می کند، روز سه‌شنبه از سوی پارلمان پاکستان رأی تایید گرفت. حالا به نظر می رسد که هنوز هم نواز شریف حکومت پاکستان را زیر تأثیر خود دارد. شریف هفته گذشته بعد از آن از مقام صدارت کنار رفت که سر محکمه پاکستان به اتهام فساد مالی او را سلب صلاحیت کرد. صدر اعظم روسیه از لایحه تحریم‌ها علیه این کشور که رئیس جمهور آمریکا دیروز آن را امضا نمود سخت انتقاد کرد. دمیتری مدودیف گفت که این تحریم‌ها امیدهای بهبودی روابط دو کشور را از بین می‌برد و یک جنگ تمام عیار تجارتی را علیه روسیه آغاز می‌کند. او در صفحه فیسبوک خود نوشت که امیدواری بهبودی روابط ما با حکومت نو آمریکا اکنون از بین رفت. صدر اعظم روسیه افزود که مسکو بر این تحریم‌ها فائق خواهد آمد. آمریکا این تحریم‌ها را به علت مداخله مظنون مسکو در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و تجاوز مسکو در اوکراین و سوریه وضع کرده است. رئیس جمهور آمریکا در اول مخالف وضع این تحریم‌ها بالای روسیه بود، اما گفت که لایحه آن را با اینکه نواقص عمده دارد به خاطر حفاظت وحدت ملی امضا کرده است. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو بعد از ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مایک پنس وعده نموده که او کمک خواهد کرد تا موانع در برابر پیوستن کامل این کشور به ناتو دور شود. آقای تاچی در صفحه فیسبوک خود نوشت که ملاقات دیروز وی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا بسیار دوستانه و سازنده بود. این ملاقات در پایان مسافرت مایک پنس به اروپای شرقی در حاشیه اجلاس سران انجمن ادریاتیک چارتر در مونتنگرو صورت گرفته است. هاشم تاچی میگوید که او به معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که کوسوفو یکی از متحدان آمریکا باقی خواهد ماند و در مبارزه علیه تروریسم و افرادگری کدام سازشی را نخواهد پذیرفت. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناتو میگوید شمار شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در مدت یک سال از 3000 نفر به کمتر از 1000 نفر کاهش یافته است. عالمان دین حمله شب چهارشنبه بر مسجد جوادیه در هرات را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند.
این کاملا گناه کبیره است. این یک عمل کاملا ناروا است. هر کس که این عمل را حمایت می کند، خداوند در روز قیامت انشاءالله در قطار غداران شامل خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا لایحه تحریم‌های تازه بر روسیه، ایران و کوریای شمالی را توشیح کرد. با آنکه سالها از ختم دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران می‌گذرد، ولی باز هم نام وی با جنجال‌ها در این کشور گره خورده است. از یک دختر 8 ساله هم می‌شنویم که به قله کوه کلیمنجارو در آفریقا بالا شده است. با سبب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیمه دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. با ما باشید. ناتو میگوید شمار شورشان گروه داعش در افغانستان در یک سال از 3000 نفر به کمتر از 1000 تن کاهش یافته است. ویلیام سالووین، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان علاوه بر شکست دادن به گروه داعش در برابر شورشان طالب هم دسته بالاتری دارند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با دو سال گذشته تقویت شدند و نگذاشتند که مخالفین مسلح حکومت افغانستان مناطق مهم را بگیرند. ویلیام سالوین، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، در گفتگوی ویژه بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان جلو گسترش شورشیان را در چند ولایت گرفتند. به باور من زمانی که به وضعیت کندوز می‌بینیم در مقایسه با دو سال گذشته خیلی خوب شده است. اگر به وضعیت المان دیده شود، آنجا هم در فصل جنگ نسبت به گذشته وضعیت بهتر است. بخش بزرگ نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر حدود 13000 نظامی در کشور حضور دارند که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع فعالیت می کنند. آنها به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و از آنها حمایت می کنند. به دنبال خروج نیروهای بین المللی، گروه داعش در افغانستان تقویت شد. اما ویلیام سالوین، سخنگوی ناتو، می گوید در حال حاضر این گروه خیلی ضعیف شده است.
In 2015, there were more than 3,000.
در سال 2015 میلادی گروه داعش از 3,000 هم افراد بیشتر داشت. حالا شمار شورشیان این گروه تا نزدیک به 1,000 تن کاهش یافته است. بنابراین ما باید به فشارها بالای این گروه تا انگام ادامه بدهیم که دیگر تهدید برای مردم افغانستان نباشد. حضور و فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان روسیه را نگران ساخته است. حتی گزارش‌هایی نشر شدند که شاید نیروهای روسی علیه داعش در افغانستان عملیات نظامی کنند. اما سخنگوی ناتو میگوید به این کار نیاز نیست و نیروهای افغان در حمایت جامعه بین المللی به تلاش‌ها ادامه خواهند داد. به گفته ویلیام سالوین، در نتیجه این تلاش ها ابو سعید رهبر گروه داعش 3 هفته پیش در یک بمباران هوایی در ولایت کنر کشته شد و پیش از این هم عبدالحسیب یک رهبر دیگر داعش در ماه اپریل و حافظ سعید رهبر دیگر این گروه هم در جریان بمباران کشته شده بودند. سخنگوی ناتو همچنان به رادیو آزادی گفت تخطی های مسکو که برای سرکوب داعش با طالبان نزدیک شده به جا نیست، زیرا به گفته وی روسیه فکر می کند که از این طریق جلو داعش را در افغانستان می گیرد.
We have certainly seen Russia speak openly to the Taliban. They invited the Taliban.
ما به صورت آشکار می‌بینیم که روسیه با طالبان وارد گفتگو می‌شود، آنها را برای دیدار از مسکو دعوت می‌کند تا در مورد صلح افغانستان گفتگو کند. ما به این باور هستیم که چنین اهمیت دادن به طالبان، گروهی که بر ضد حکومت مشروع افغانستان می‌جنگد، تلاش نادرست است. اگر روسیه در افغانستان صلح می‌خواهد، باید از حکومت این کشور حمایت کند، زیرا این حکومت است که با طالبان و داعش می‌جنگد.
Taliban, they're the ones that are taking the fight to ISIS-K.
بانک ناتو از افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده، اما در این هفته سیگار، یعنی مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان، در یک گزارش تازه از تلفات نیروهای افغان ابراز نگرانی کرد و گفت در جریان 4 ماه اول سال 2017 میلادی بیش از 2500 تن از سربازان پلیس افغان کشته شدند.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
عالمان دین حمله شب چهارشنبه بر مسجد جوادیه هرات را که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده محکوم می‌کنند. مولوی ترخیل محمدی، عضو ولسی جرگه و عالم دین، می‌گوید حمله بر نمازگزاران عمل نارواست و این کار یک جنایت بزرگ محسوب می‌شود. برخی دیگر از عالمان دین می‌گویند در برابر چنین رویدادها در کنار حکومت، عالمان دین و مردم هم باید نفرتشان را نسبت به گروه‌های تروریستی ابراز دارند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عالمان دین حمله بر نمازگزاران و کشتن ناحق مسلمانان را انسان‌کشی خوانده می‌گویند. حمله بر یک مسجد در هرات آنان را غمگین کرده است. مولوی ترخیل محمدی، یکی از این عالمان دین و عضو ولسی جرگه افغانستان، می‌گوید در چنین رویدادها چندین گروه شامل است و تمامشان قابل مجازاتند. این کاملا گناه کبیر است. این یک عمل کاملا ناروا است. هر کس که این عمل را حمایت می کند، هر کس که رهنمود کرده و یا مشوره داده، خداوند در روز قیامت انشاءالله در قطار غداران شامل خواهد کرد و جایشان جهنم خواهد بود. این در حال است که بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، شام روز گذشته 2 حمله کننده در مسجد جوادیه در منطقه بکرآباد ولایت هرات بر نمازگزاران شلیک کرده و بعداً مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را در داخل مسجد انفجار دادند. مسئولان محلی گفتند در این رویداد 33 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. در کنار عالمان دین، ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، سفارت آمریکا در کابل، اتحادیه اروپا، وزارت‌های خارجه ایران و ترکیه این رویداد را محکوم کردند. ریاست جمهوری با پخش یک خبرنامه از عالمان دین و مردم خواسته است تا صدایشان را در برابر این گونه رویدادها بلند کنند. عالمان دین میگویند همیشه در برابر چنین رویدادها نفرتشان را آشکار کردند و در مبارزه مشترک حکومت و مردم در برابر عاملان این رویدادها سهیمند. قاضی طالب الدین قدیری به رادیو آزادی گفت کسانی که جواز چنین حمله ها را میدهند از نظر اسلام مردود است.
رسانه‌ها و رادیوها و شوراهایی که تقریبا بسدوست همین کلشون به اتفاق هم زن و مرد، خودریزه، مکاتب، مدارس، پوهنتون‌ها و تمام دوائر رسمی و غیر رسمی و در هر جای که میره با یک صدا با یک لفظ امیات بخورن که من قتل نفسن بغیر نفسین فکا انما قتل الناس جمیعا.
حمله بر مسجد جوادیه در هرات اولین مورد حمله بر مساجد و تکیه خانه ها نیست که تلفات زیادی در پی دارد. پیش از این به شمول کابل در برخی ولایت های دیگر نیز حملات مشابه در عبادتگاه ها و محلات تجمع مردم صورت گرفته است. پیش از این در 15 ماه جون سال روان میلادی مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حمله کردند که در آن 6 تن کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت بیشتر رویدادهایی که در مکانهای مذهبی شیعیان صورت گرفته را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. این گروه با بر عهده گرفتن مسئولیت حمله بر مسجد جوادی در هرات ادعا کرده است که در این رویداد 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید از میان 238 عضو فعلی ولسیجرگه افغانستان تنها دو تن آنها دارایی هایشان را ثبت کردند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم، ولی اکنون برمیگردیم و باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم فرشته نگاه برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شمار زیاد از روزنامه های بین المللی به حمله مرگبار شهر هرات پرداختند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است پس از وقوع حمله بالای مسجد جوادیه شهر هرات، مظاهره چیان خشمگین بالای پوسته تلاشی پلیس در آنجا حمله کردند. به نوشته این روزنامه، افغانستان مانند عراق و سوریه شاید تنش‌های فرقه‌ای نبوده، اما عملات در این اواخر باشنده‌های شیعه این کشور را نگران ساخته که مبادا این رویدادها افغانستان را به سوی تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی بکشاند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد حمله شهر هرات نوشته است این حمله در زمان به وقوع پیوست که اداره دونالد ترامپ در حال تشکیل استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان است. روزنامه در ادامه نوشته است از یک سو رئیس جمهور دونالد ترامپ پلان دارد تا عساکر اضافی به افغانستان بفرستد و از سوی دیگر در این زمان روی بیرون کردن عساکر کشورش از افغانستان نیز غور می کند. به نوشته گاردین، رئیس جمهور اشرف غنی حمله شب چهارشنبه شهر هرات را در حال به شدت محکوم کرد که حکومتش در بخش تامین امنیت شدیداً زیر فشار قرار دارد. روزنامه گاردین افزوده است که حمله شهر هرات در حال باشنده های شیعه افغانستان را هدف قرار داد که این کشور هنوز هم از جنگ های فرقه‌ای در امان مانده است. روزنامه واشنگتن پوست در مورد حمله شهر هرات اظهارات قاری یوسف سخنگوی گروه طالبان را نقل کرده که گفته است طالبان در این حمله دست ندارند. به نوشته روزنامه، بر اساس ارقام نشر شده از سوی سازمان ملل، از آغاز سال روان میلادی تا کنون در اثر عملات انتحاری، انفجار ماین‌های کنار جاده و انفجارهای دیگر 1700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. واشنگتن پوست در ادامه نوشته است افزایش شمار تلفات و گسترش ناامنی‌ها در افغانستان باعث شده است تا باور مردم بالای حکومت اشرف غنی کاهش بیابد. روزنامه گفته است حمله بالای مسجد جوادیه در شهر هرات دو روز پس از آن رخ داد که گروه داعش در یک حمله انتحاری سفارت عراق را در کابل هدف قرار داد. مجله نیوز ویک در مورد استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان نوشته است که زیر غور قرار دارد. نیوزویک به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش افشا شود نوشته که تعهد ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان برای قصر سفید بسیار مهم است. به گفته این مقام، این تعهد تا زمان عملی نخواهد شد که مقام‌های آمریکایی به مدت طولانی در افغانستان باقی نمانند و در صورتی که واشنگتن تمایل برای ماندن زیاد در این کشور نداشته باشد، این تعهد فایده نخواهد داشت. یک مقام بلند رتبه دیگر به نیوزویک گفته است که در استراتژی جدید آمریکا وارد کردن فشار بالای پاکستان، افزایش عملیات‌های نظامی علیه طالبان مسلح، خواست همکاری از قدرت‌های منطقوی مانند هندوستان و چین، اعزام نیروهای اضافی و یا بیرون کردن تمامی عساکر از افغانستان آن گزینه‌هایند که رئیس جمهور ترامپ روی آن غور دارد. مجله نیوزویک نوشته است بدون موافقه جامع و همه شمول به نظر نمی رسد که امریکا در تابستان امسال عساکر اضافی به افغانستان بفرستد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 9:20 صبح نشان میده. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا لایحه تحریم‌های تازه بر ایران، روسیه و کره شمالی را توشیح کرد. این لایحه با آرای اکثریت از اعضای هر دو مجلس کنگره آمریکا تایید شده بود. پیش از این برخی تردیدها وجود داشت که شاید ترامپ این لایحه را توشیح نکند، اما وی دیروز آن را امضا کرد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه وضع تحریم‌های تازه بر ایران، روسیه و کره شمالی گفته است که این لایحه ناقص است، بنان و این نمی‌تواند تحریم‌ها را به صورت کامل به اجرا بگذارد. انتظار می‌رفت پس از توشیح شدن این قانون، باید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و کسانی که با این گروه ارتباط دارند وضع می‌شد، اما تا هنوز در این مورد مشخص جزئیات بیشتر دادن نشده است. همچنان کسانی که در برنامه راکتی ایران نقش دارند و یا با آن معامله تجارتی می‌کنند، هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر تحریم‌ها، جلو فروش اسلحه برای سپاه پاسداران نیز گرفته می‌شود. لایحه وضع تحریم‌ها بر سه کشور در جریان ماه جولای از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با اکثریت آرا تایید شد و رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه آن را توشیح کرد. ترامپ در یک بیانیه گفت که اداره او با توجه و ملاحظه دقیق به اولویت هایی که کانگرس آمریکا اشاره کرده خواهد پرداخت. رئیس جمهور آمریکا این را هم گفت که لایحه جدید را به خاطر وحدت ملی هرچی بیشتر کشورش امضا کرده است. با گفته وی این قانون از خواست مردم آمریکا نمایندگی میکند تا ببینند که روسیه برخی اقدامها را برای تقویت روابط با ایالات متحده روی دست گرفته است. ترامپ ابراز امیدواری کرده که در مسائل بزرگ جهانی هماهنگی میان آمریکا و روسیه وجود داشته باشد که در نهایت برای ادامه تحریم ها نیاز احساس نشود. واسیلی نبنزی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در واکنش به تایید این لایحه سوی دونالد ترامپ گفت که چون این اقدام ها پالیسی های روسیه را تغییر دادن نمی تواند.
این اقدام روابط ما را با ناگزیری روبرو می سازد، ولی ما باز هم روی شرایط موجود کار می کنیم و امیدواری داریم که یک روز نتیجه بدهد. اما کسانی که این لایحه را ساختند، اگر فکر می کنند که پالیسی ما را تغییر می دهند، غلط فکر کردند، زیرا تاریخ این را ثابت کرده است.
تحریم‌ها بر روسیه از سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به خاطر الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه، حمایت مسکو از برخی گروه‌های جدایی طلب در شرق اوکراین و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بر آن کشور وضع شد و حالا دونالد ترامپ لایحه ادامه تحریم‌های بیشتر بر روسیه را امضا کرد. اخیراً روابط مسکو و واشنگتن خیلی با تنش همراه شده و روسیه دستور داده تا 755 کارمند و دیپلمات آمریکایی از سفارت آن کشور و مکانهای دیپلماتیک ایالات متحده در روسیه خارج شوند. علاوه بر ایران و روسیه، کره شمالی به خاطر ادامه برنامه راکتیش هدف تحریم آمریکا قرار گرفته است. پیونگیانگ اخیراً گفت یک راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرده که میتواند کلاهک هسته‌ای را حمل کند و حتی خاک آمریکا را هدف قرار دهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to be respected.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با اینکه سالها از ختم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد، اما باز هم نام وی با جنجال‌ها در ایران گره خورده است. اینک به نظر می‌رسد که احتمال دارد محمود احمدی نژاد به اتهام فساد محکوم شود. برخی‌ها این حرکت رژیم ایران را یک هشدار می‌دانند تا انتقادات محمود احمدی نژاد از مقامات این کشور را خاموش سازند. آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
زندگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در جریان دو دوره ریاست جمهوریش با جنجال‌ها و منازعات بیگانه نبوده است. حتی با گذشت سالها اینک احتمال دارد که محمود احمدی نژاد به اتهام فساد و سوء مدیریت میلیاردها دلار در جریان زمامداریش محکوم شناخته شود. محمود احمدی نژاد که از سال 2005 تا 2013 میلادی رئیس جمهوری ایران بود، بعد از ترک قدرت روابطش با رژیم اسلامی تیره شد و اداره وی به طور متداوم با اتهامات فساد، کسر بودجه و سوء مدیریت اقتصادی مواجه است. محمود احمدی نژاد برخلاف میل آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خودش را در انتخابات ریاست جمهوری ماه می سال جاری میدادی نامزد کرد، ولی محمود احمدی نژاد توسط شورای پرقدرت نگهبانی ایران که نصف اعضای آن توسط رهبر مذهبی تعیین شدند سلب صلاحیت شد و به انتخابات راه نیافت. اینک به نظر می رسد که احتمال دارد محمود احمدی نژاد به اتهام فساد محکوم شود. برخی ها این حرکت رژیم اسلامی را یک هشدار برای آن می دانند تا انتقادات محمود احمدی نژاد را از مقامات ایران خاموش سازند. فیاض شجاعی، سارنوال محکمه عالی رسیدگی ایران، در یک مصاحبه‌ای که اخیراً در روزنامه اعتماد این کشور چاپ شد گفته است این محکمه 7 حکم را در مورد محمود احمدی نژاد صادر کرده است. محکمه عالی رسیدگی تحت نظارت پارلمان ایران قرار دارد و معلوم نیست که آیا محمود احمدی نژاد رسما محاکمه شده و با محکومیت مواجه است یا اینکه به احکام در مورد وی به مصوبه پیشنهادی که پارلمان ایران آن را عملی کند نگریسته شود. سکات لوکس، متخصص ایران در پوهنتون برمنگام بریتانیا و مدیر مسئول سایت اینترنتی EA World View، میگوید این صرف یک پروسه ساده حقوقی نیست، بلکه چوب است که بالای سر محمود احمدی نژاد حرکت داده می شود که اگر در آینده رژیم را با آزمون مواجه سازد آزادیش سلب خواهد شد. در سال 2015 میلادی حمید بقایی، سابق معاون و مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، به اتهامات مجهول به زندان فرستاده شد. حمید بقایی به تاریخ 9 جولای سال جاری میلادی دوباره زندانی شد. حمید بقایی نیز به طور غیر مترقبه از مقامات ایران انتقاد کرده بود. رادیو آزادی.
و در کنار گزارش هایی که از تحولات و رویدادهای جدی و داغ داشته ایم، در این قسمت برنامه یک مطلب ورزشی را میشنویم. خردترین دختری که بلندترین قله کلیمنجارو را فتح کرده است 8 سال عمر دارد. کوه کلیمنجارو در تانزانیا در سرحد با کنیا واقع است و بلندترین کوه در افریقا محسوب می شود. بیشتر از فرشته نگاه میشنویم.
یک دختر 8 ساله آمریکایی لقب خردترین دختر را کسب کرد که توانسته در بلندترین قله کوه کلیمنجارو واقع در تانزانیا بالا شود. بلندترین قله کوه کلیمنجارو 5895 متر ارتفاع دارد و این کوه بلندترین کوه در آفریقا در سرحد میان تانزانیا و کنیا واقع است. راکسی گیتر امرا با پدر، مادر و برادر 10 سالش به بلندترین قله کلیمنجارو یک جا رفت. راکسی به سی بی اس گفته که تمرین برای بالا شدن در این کوه را در زینه های خانه شان با پدر و مادرش انجام داده است. سالانه حدود 25,000 نفر تلاش می کنند تا به بلندترین قله این کوه بروند، اما تنها 66% آنها موفق به انجام آن می شوند. انجلا وروبیوا، تبعی روسی، در سن 86 سالگی به این کوه بالا شد و به عنوان سالمندترین زن که توانسته قله کلیمنجارو را فتح کند شناخته می شود.
از پیام های شما،
من از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست تقاعد در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد پشت هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالوی، حتی آدمی تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی نیست. ما یکی از متقاعدین هستیم. مسئول 13 گفته اگر 95 تا حال خوب تقاعد ما رفت به جزال نکد است. ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادم سر این کارت ما را گفتی اگر نکه گفتن این کارت گفتی اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده در باز بیاین با این متری کنین. سال 95 تا حال فرم میگردیم با این متری کش مصابش مولم از نکارش مولم از نیسابش مولم از هیلنی یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن برسی نمایند. از یک شخص که با میتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود. کارتها مفقود شدند. توجهی تا بلا خوانیم.
خزینه تقاعد یک رئیس بود و پیانی مدیریت داشت. اما تو کار تنظیم کرد. و برادر ما زندگی خود از جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم. مستفید شدیم. از برای خدا تقاعد ما نداده شد.
پیام های برخی از شما عزیزان بود که نشر شد. دوستان عزیز، اگر کدام مشکل دارین و می خواهین که صدایتان به مقامات برسد، با ما شریک سازین. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده، پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را میشنویم و هم گزارش داریم که از جمله صدها عضو ولسی جرگه تنها دو نفر دارایی هایشان را ثبت کردند. اما قبل از اینکه به این مطالب بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع آمریکا تایید می‌کند که در نتیجه انفجار دیروز در قندهار دو نظامی این کشور کشته شدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد با لوی درستیز اردوی پاکستان روی مسائل افغانستان گفتگو کرده است. سفارت عراق در کابل می‌گوید که به زودی فعالیتش را در افغانستان اثر می‌گیرد. صدر اعظم موقت پاکستان دیروز با نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور در شهرک مری دیدار کرد. مسکو از تحریم‌های نو آمریکا سخت انتقاد نموده، آن را آغاز یک جنگ تجارتی تمام عیار علیه روسیه عنوان کرد. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوفو بعد از ملاقات با معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مایک پنس وعده نموده که او کمک خواهد کرد تا موانع در برابر پیوستن کامل این کشور به ناتو دور شود. از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان، تنها دو تن آنها دارایی هایشان را ثبت کردند. این را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت. سید حسین فخری می گوید بر اساس قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید حدود 8 سال پیش دارایی هایشان را ثبت می کردند. اما وکیلان در این مورد چی می گویند؟ در گزارش مفصل ژکفر احمدی بشنوید.
حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی این کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی می‌خواند. اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی‌های مقام‌ها مجریان این روند را ظاهراً دلسرد ساخته است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، یگانه مرجع ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افغانستان، می‌گوید قانونگذاران از قانون سرپیچی می‌کنند. آقای فخری برادیو آزادی گفت که از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان، تنها دو تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند.
آقای رمضان بشردوست و بختاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کردند و متباقی وکلای محترم ولسی جرگه تا او کنون دارایی خود را نه تنها ثبت نکردند، بلکه با هر گونه طرح قانونی که ما جهت تصویب و انفاذ به ولسی جرگه فرستادیم متاسفانه مخالفت شده و رد شده.
بر اساس ماده 12 قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. این قانون حدود 8 سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود. اما در قانون با وکیلی که دارایی خود را ثبت نکند چگونه برخورد پیش بینی شده است؟ باز هم آقای فخری:
برخورد قانونی را ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد و به ولسی جرگه محترم فرستاده شد که تصویب بکنن، در او صراحت داره که هر کسی که تابع اینمی حکم است و دارایی خود را ثبت نمی کنه به سارنوالی معرفی شود و در این اواخر یک مصوبه هم از کابینه گذشته که کسی که دارایی خود را ثبت نمی کنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود آماده هستند که یک بار دیگر فرمهای ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی هایشان را ثبت کنند. سخنان عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه با حرفهای آقای فخری متفاوت است. آقای وطن دوست بر رادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفه‌شان را انجام دادند.
همگی ما ثبت شدیم، مداره خود ثبت کردیم، به روز اول که خود کاندید کردیم به کمیسیون انتخابات فرمای ثبت دارایی خود تسلیم کردیم.
به باور آقای وطن دوست، ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقیشان است، نه مسئولیت قانونی آنها.
در مورد ثبت دارایی وکلای پارلمان افغانستان، اصلا در نه در قوانین نافذه کشور و نه در قانون اساسی چیزی تذکر رفته. یعنی مکلف نیستن که حتما باید، قانون مکلف نکردن که حتما باید ثبت کنن. وگرم اخلاقا وکلایی که دوباره با ثبت هم میکنن و یادم وقت هم ثبت کردن، اخلاقا اصولا کار خوب است که ثبت دارایی زو. ما خودم طرفدارش هستم که ما باید حداقل ثبت دارایی خود داشته باشیم.
در اینجا مسئله قابل توجه دیگر تناقضگویی وکیلان است. هرچند منشی ولسی جرگه با اطمینان میگوید که تمامی وکیلان دارایی هایشان را ثبت کردند، اما زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه میگوید یکی از وکیلان است که داراییش را ثبت نکرده است.
باید دارایی ما ثبت شود، ولی یک قانون وجود داره که باید از طرف اداره مربوط یا دارانشای خود ولسی جرگه باید بر ما فرم داده شود و از ما تقاضا شود که ما دارایی خود را ثبت بکنیم. فکر کنم که یک فرم بر ما داده بودند که بعد گفتن این ناقص است. بعد از او تا هم زمان بر ما نیکدام فرمی داده شده، نیکدام سندی داده شده که ما به او دارایی خود را ثبت کنیم.
چی ناقص وجود داشته در او فرم؟
در امو 6 سال پیش من هم فرم کمی فراموش کردیم. وقتی که امو فرما داده شده بود بر کسی، به یک نفر دادن به یک نفر ندادن، باز گفت که امو خانه پوری خود فرما کدام مشکلی داشته.
نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقامهای دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می داند. آقای احمدزی می گوید حکومت افغانستان از این روند نظارت درست نکرده است.
اولین که حکومت نخواست که موضوع را جدی بگیره او مردم بخواید که باید دارایی خود ثبت کنند. این نه که ماسی و ولسی جرگه در کدام اداره دولت هستند که و دارایی خود ثبت کرده باشند. مثلا اول سستی از حکومت هستند، بعد از وکیل صاحب هستند. شما یادآور شدین که دو وکیل چیز کرده بدون وام نمایشی کردن. اگر واقعا میخواستن باید کنگی بلد نماینده ملت هستن برای خود اصفت میکردن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دارایی های تمامی مقام های حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده است. مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟ بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که میگوید از اول سرطان سال پنجم به این سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی کند، این گونه پاسخ داده است.
وقتی در آغاز کار ما با عنوان نماینده مردم کار ما را شروع کردیم، باید به مردم روشن بسازیم که ما با چه امکانات، با چه نوع زندگی آمدیم و وارد عرصه شدیم و وقتی بیرون میشیم دیده شود که چه تعداد و چه تغییرات در زندگی شخصی ما صورت گرفته.
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می شود. منتقدان به این باورند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانه ملت از پست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خودشان بهره برداری کرده و پولهای هنگفت به دست آوردند. آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
امروز وقتی یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل وجود فساد، یعنی فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ناشی میشه از این است که واقعاً یک تغییرات چشمگیری در زندگی شماری از نماینده ها آمده و این قابل انکار نیست. نمیتونه کسی چشم پوشی کنه از این عرصه و تنها سندی که میتونستی را مطمئنن برای مردم روشن بسازه که کی از کجا کرده در سند ثبت دارایی ها بود که باید این کار صورت میگرفت.
مثل آقای سیاوش کسان دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفتند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آنچه را خاطره تلخ و فراموش ناشدنیش توصیف کرده در صفحه فیسبوک خود شریک ساخت. منوشته او پس از معرفیش به عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه در سال 2015 ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه ناممکن است مگر اینکه پول مصرف کنند. اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان را رد کرده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق میراث صحبت می کنیم. مهمان این برنامه خانم حنیفه اگروال معاون بخش امبودسمن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اگروال خوش آمدید. اگر لطف کرده درباره حق میراث برای ما و شنوندا توضیح بدین خیلی خوش میشه.
حق میراث از جمله حقوق مالی افراد به شمار می روه و عبارت از حق است که از مال موروث یعنی مال باقی مانده از میت بحث میکنه. در اینجا اگر ما به تعریف خود میراث بپردازیم که میراث یعنی چی، ما میگیم که میراث عبارت از اموال و حقوق به جا مانده از میت یا شخص متوفا می باشه که موروث یا وارثین شرعیش مستحق از حق یا زمین مال باقی مانده میت میگردد. و خود میراث از خود ارکان، شرایط و اسباب خاص را دارد که طبق از امو تقسیم میشود.
بله، خانم اگروال میشه بگوین که حق میراث دارای کدام ارکان است؟
در رابطه به ارکان میراث باید بگویم که میراث سه رکن داره. یکی از ارکان اساسی میراث موجودیت وارث است. وارث شخص است که مستحق میراث میگردد که حصه خاصه طبق شریعت اسلامی برای زو تعیین گردیده است و قوانین نافذه کشور نیز از او حمایت میکنه. رکن دوم میراث مورث است، یعنی شخص متوفا. میراث فقط زمان تقسیم میگردد که مورث یعنی یک شخص متوفا وجود داشته باشه. اگر شخص فوت نکرده باشه تا زمان که شخص فوت نکنه هیچ کس از او ارث برده نمیتواند. رکن دوم میراث بنان موجودیت مورث یا شخص متوفا میباشه. و رکن سوم میراث خود موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت میباشد. یعنی ما فقط در صورت میتوانیم که میراث تقسیم کنیم که اول فرد یک فرد متوفا وجود داشته باشه، یعنی شخص که فوت کرده، دوم از او فرد ورثه شرعی و قانونی وجود داشته باشه، و سوم هم این فرد از خود مال به جا گذاشته باشه. در صورت که فرد از خود مال نداشته باشه و یا هیچ نوع مال مادی یا معنوی نداشته باشه که او را به جا بگذاره برای کسایی که باقی میگذاره، بنان موضوع میراث به وجود آمده نمیتونه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خانم اگروال، اگر در مورد شرایط میراث هم کمی توضیح بدین برای شنوندا بهتر است.
تشکر. شرایط میراث باید بگیم که همانطور که گفتیم ارکان میراث سه نوع است، میراث هم سه شرط داره. شرط اول و اساسی میراث مرگ موروث است، یعنی موجودیت متوفا. دوم حیات وارث است، یعنی وارث باید حیات باشه، یعنی می فرد متوفا از خود وارثین شرعی و قانونی داشته باشه. و سوم عدم موجودیت موانع میراث است. از جمله شرایط اساسی میراث، میراث به کسانی داده میشه یا می موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت به افراد داده میشود که هیچ نوع موانعی در اخذ از میراث نداشته باشند. گروهی از این موانع ما بعدا بحث خواهیم کرد که کدام نوع موانع اساسی وجود دارد جهت نگرفتن میراث.
درست. خانم اگروال، میشه بگوین که از باب حق میراث چی است؟ خوب از دهی باره هم از شما توضیح داشته باشیم.
تشکر. در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیح صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه. یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خواص که از این ناحیه از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
خب تشکر خانم اگروال. در اخیر اگر مشخصاً بگوین که موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به حق میراث زنان در افغانستان چیست؟ چون در افغانستان قسمی که دیده میشه اکثرا زنان از حق میراث محرومند.
آها تشکر. در رابطه به موضوع‌گیری کمیسیون باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قانونی و دولتی می باشه و همیشه از قوانین کشور حمایت کرده است. بنان در موضوع میراث هم باید بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با احترام به قوانین حق را که قوانین افغانستان و شریعت اسلامی برای زنان و مردان تعیین نموده از او حمایت میکنه و خواستار عملی شدن این حق است. یعنی حق را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار از این است که حق را که شریعت اسلامی و قوانین افغانستان برای زن تعیین نموده برایش پرداخته شود و از او چشم پوشی نشود.
تشکر خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودزمن در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. در این برنامه در مورد کچکول حرف میزنیم. کچکول تنها این نیست که به خصوص در ادبیات پشتو و آهنگ ها به قسم یک سمبول به کار رفته، بلکه در جامعه افغانی سابقه بسیار دیرینه‌ای دارد. کچکول به معانی مختلف استعمال شده است. کچکول را گاهی اوقات فقیران برگردن آویخته و بیشتر به قرا و قصبات خانه به خانه می روند و خیر می طلبند و عده هم کچکول را یک وسیله عرفانی می پندارند. این برنامه را به ارتباط تاریخ، ارزش و اینکه کچکول از چی ساخته می شود تهیه نمودیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، کچکول که خچکول و یا کشکول هم به آن گفتند معنی گدا و مستمند را می دهد. به باور آگاهان کچکول در اصل ریشه هندی دارد، اما در ممالک دیگر نیز این آله استعمال می شود. کچکول بیضوی شکل و ابتدا از پوست تنه درختان ساخته می شد، ولی بیشتر حلبی بوده و ملنگ ها آن را روی شانه خود نقل می دهند تا از این طریق پول و یا غذای پیدا کنند. سر محقق محمد آصف گلزاد، عامر اینستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان می گوید، کچکول از دو کلمه تشکیل شده است.
همین لفظ کچکول که در قاموس ها به نام کشکول یعنی بشین و خچکول هم آمده، یعنی به دو بخش تغییزیش کردن، یکی کش کشیدن یا انتقال دادن و کول به معنای شانه. و از نگاه ساختمان یک آله است که ایره عمدتاً از برنج و بعضی فلزات دیگه حتی از چوب هم می ساختن و ایره نقش و نگار می کردن. پس آنها بازی یک ذره یک شکلش عام شد و حتی کسای ددان دکان ها اینجا می رفتن یک مش نخوت یا کشمشه یا یک دو دانه چهارمغزی چیزی را که از دکاندار طلب میکردن ایرا در بینش منداختن. از این که ساختمان کچکول یا کشکول از این پوست درختانی بوده که از سرزمین هند زیادتر پیدا میشه، گویا خود کشکول هم یک پدیده وارداتی در وطن ما باشه و اصل و منبع وطنی نداره.
آقای گلزاد میافزاید کچکول در ادبیات و فولکلور راه خود را باز کرده و دوبیتی سرایان در برخی از دوبیتی ها کچکول را با بعضی از زمایم دیگر درویشی که قبا، عصا و چلتار می باشد استفاده نموده و به کار بردند.
البته کچکول تنها خود ازی در وجود شخص نمی بوده. طور مثال کسایی که کچکول عمل می کردن یک چپن یا قبای بسیار کلان و دراز و اکثرا توتایی و پینهی می پوشیدن و یک اساچوب بسیار بزرگی هم می داشتن که را انتقال می دادن و از طرف دیگر یک چلتار هم در سر بسته می کردن، یعنی به عبارت ساده تر بگویم یک نوع رسم ملنگی بوده.
گفته می شود کچکول ارزش تصوفی هم دارد و آن این است که بسیاری از صوفیان نظر به باور و عقیده‌ای که در گذشته داشتند کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت. کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت و تنها و تنها هدفشان ذکر الله جل جلاله و خود را تسلیم به حقانیت الله جل جلاله بود. مانند بهلول دانا که وقتی در سر آتش استاده شد گفت اگر خداوند جل جلاله از من بپرسد که بهلول چی؟ میگویم بهلول یک سوته و یک کچکول. اما اکنون موجودیت کچکول در جامعه کمرنگ شده و در جا جاهی به چشم میخورد. باز هم آقای گلزاد در مورد استعمال کچکول اضافه می نماید.
بعدها البته این مسئله زیادتر عام می شه، حتی برای کسایی که طفلایشان فوت می کنن اونا را برای طفلک های خرد هم امی خردایش می ساختن، البته به اندازه جسامتشان و می رفتن در دوکان ها گدایی می کنن. البته این یک شکل یا یک رسم تودکر برای خود داشته که به خاطر بقای طفلشان باشه. این رسمش البته هم در سطح بالای کشور ما یعنی در سطح عرفا و متصوفین و ملنگا و شیخ هایی که و مجاور هایی که در زیارت ها بوده پیش از اینا زیار مطلب بوده، هم در بین طفلک ها و خانواده ها هم این راه خدا باز کرده بود. اما در شرایط موجود کچکول بسیار رنگش ضعیف شده، یعنی تا حدود رنگ باخته. امروز تمدن دیگه جایگاه عنانات و ویژگی های سابقه گرفته، صرف ما در شرایط موجود کچکول یا خچکول و یا به عبارت دیگه کشکول ما میتونیم که صرف از طریق قاموس ها دریافت کنیم و یا در بعضی موزیم ها باشه و اگر احیانا پیش بعضی از اشخاص هم باشه او در نقاطی که در روش مسئله روحانی زیاد مطرح است، یعنی امکان داره در خانقاه ها و بعضی جاهای دیگه ما کچکول دیده بتانیم، اما زیادتر دیگه امروز رنگ بازار بر خود نداره و رنگ باخته.
شازیه باشنده باغ زنانه کابل میگوید یکی از روزها با ملنگی که کچکول داشت روبرو شده است. وای از او در مورد کچکول ملنگیش پرسیده و چیزی را که در این باره از ملنگ شنیده چون این قصه میکند.
نماز مورد کچکول خو مزه چیزا را شنیدیم، مامای کچکول کس مجبوری یک ملنگ است که چیزی که یا میگیره چیزی که میخواد چیزی که مردم میتده و میندازه. زیاد پالبینم کچکول چی میکنه امرای خود میداشته باشه. خودم در پاکستان زندگی میکردم، باز یک کو بود دو چی بود مغاره بود دو جا رفتم، یک ملنگ کچکول داشت و ششته بود که استادم بودم، استادم هم متوجه ما شد. گفتم بابا جان، گفت بله بچه ما، گفتم می کچکول شما چی میکنین؟ گفت یک کچکول مانند خانه ما هستن، هر چیزی که باشه در بین عظیم اندازم امرایم نباشه دیگه، ما هیچ هستم. این ملنگ فال مرا دید و یکی از چیزار که گفت برام واقعا رسیدم.
رضوان الله لرمل باشنده ولایت پکتیا میگوید کچکول در فرهنگ عامه یک وسیله است که از آن به خاطر مادیات کار گرفته می شود، اما این وسیله ارزش معنوی را هم به میان آورده است.
کچکول و آله یا وسیله است که یک ملنگ در گردن خود میاره و پیش روی دروازه صدا میکشه. امرای کچکول از تزبای رنگارنگ هم استفاده میکنه که در گردن خود میپرته. دادان دروازه میای صدا میکنه که خیرات بیارین. و این کچکول زیاتر در ادبیات هم استفاده شده. زیاتر وقت خودم که دیدیم یا هم خواندیم درباره کچکول بسیار چیز گفته شده و در ادبیات برازی یه تا اشاره شده که یا امو معشوق عشق خودم میگه که خیرت در کچکول بیار یا هم پیش روی دروازه منتظر میباشه. این چیز است که کچکول او عالی است که تنها برای استفاده نمیشه که از یک کس پیسه بخوای. کچکول به خاطر استفاده میشه که برای معشوق خود یک اظهار محبت بکنه.
یک تعداد از آگاهان به این نظرند که کچکول را برای اولین بار شخص به نام بونیر از خانواده میاجی بابا رواج نموده است. محمد عارف فقیرزاده باشنده شهر کابل میگوید در کودکی ملنگ های را دیده است که کچکول به گردن داشتند و به خصوص در مزارات و زیارتگاه ها. مگر حالا چنین افراد دیده نمی شود و کلمه کچکول تنها در ادبیات و فرهنگ عامیانه کاربرد دارد.
زمانی که ما کودک بودیم فقیر می آمد با یک سورته کلان و با یک کچکول و این فقیر ها می آمدن و طلب خیر می کردن. ما معمولا انتباه عموما در بین مردم می بود که آدم هایی که فقیر هستند و دلچسپی و بسیار توقع زیاد به مادیات دینوی به مادیات و مسائل دینوی ندارن، اینا راه زهد اختیار کردن، این کچکول می گرفتن و می رفتن بدون از اینکه توقع زیاد از دنیا و از مادیات داشته باشه. یک دست پیش می کردن اگر کسی می داد می داد، اگر نمی داد با مو کچکولش می رفت. ولی حالا حدی که من میدانم و مشاهده کردیم فکر کنیم کچکول از بین رفته، شاید در مناطق بسیار دوردست مناطق قبایلی شاید گپا تا حدی باشه، اما در سطح شهرهای کلان و ولسوالی ها به استثنای موارد بسیار محدود وجود نداره.
خراب و خسته و زارت ببینم، چو اسپندی به بازارت ببینم، چو اسپندی به بازارت چی باشد، ملنگ شوی که کچکولت ببینم. امروز رواج کچکول بر علاوه شهرها در روستاها نیز محدود گردیده و اگر ملنگ به گدایی می رود آن هم بدون کچکول. این که چرا محمد عارف فقیرزاده می گوید
دلیل از اینکه وجود نداره ای است که مردمان ذهنیت مردم نسبت به مسائل اینچنین تغییر کرده، او وقت وضعیت دیگه بود، شرایط اقتصادی هم خوبتر شده، به این لحاظ من فکر کنم که همین دلایل اصلی از بین رفتن موضوع کچکول باشه. قابل نگرانی هم نیست، تقاضا بود یک وقت بود، حالی نیست، آست آست از بین رفتن.
شنونده های عزیز، با آرزوی حفظ و نگهداری رسوم و عنعنات کشور این برنامه را به پایان میبریم. آدرس پستی برنامه را یادآور میشویم: برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و کامگار باشید.
بنشان که کام دل بپاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بپاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل بپاراره، دوستی بنشان که کام دل و باران. ناری جوان خوز من کم ده محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران